أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليكم صلوات الله وسلامه عليها. إن شاء الله در این ایام موفق بودید ای نحوه، ولی من ابتدا عذر میخوام از دوستانی که آخر جلسه روز چهارشنبه صحبت بود در باره تعطیلی شنبه و یک شنبه و سلام علیکم موافق نبودند. ما هم از اون بزرگواران به خصوص اعتراض شدید بعضی از آقایون من جمله آقای محمدی ناچار پذیرفتیم. چرا تشریف بردن خود ایشون؟ بله لابد اطلاع پیدا کرد. بله در هر حال، ولی بعد از تشریف بردن آقایون من باز پشیمون شدم و به خصوص یادم افتاد یه جریانی رو که واقعش ترسیدم، وحشت کردم. شاید یه وقت دیگه هم براتون عرض کردم، اینو یه واقعیتیست. منزل مرحوم آیت الله خویی، ظاهراً خانواده ایشون ایام فاطمیه روزه داشتن و ایشون اعتراض کرده بود که این نمیذاره من مطالعه کنم و کارم عقب میفته. تو خب شاید مال اون زمانای قدیم. یه سال تعطیل شده بود یا نه، هنوز به سالم نرسیده بود، به همین اعتراض ایشون بنا بود تعطیل کنند روزه را. چشم ایشون شروع کرده عیب پیدا کردن. خود ایشون اینجور نقل میکنه که من حدس زدم این در رابطه با همین جریانه و اگر ادامه بدم میترسم چشمم کور بشه. که آمدم از خانواده اینا معذرت خواهی کردم و بنا شد روزه همچنان باقی بماند ولو یه مقدار مزاحم کارای من بشه. یاد این جریان افتادم، ترسیدم، گفتم حالا ما که چشممون در شرف کوری خود به خود هست که نیاز به عمل داره؟ نعوذ بالله. خدای در هر حال بدقولی کردیم نسبت به این آیون و از این جهت از این بزرگواران، حالا اونایی که بعد اطلاع پیدا کردن الحمدلله، اونایی که اطلاع پیدا نکردن آمدن برگشتن، من جدا از همشون معذرت خواهی میکنم. انشالله اولا منو ببخشید، ثانیا به حساب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه بگذارید. انشالله برکتش در سایر روزها روشن می شود، جبران می شود بیاری. مسئله 26م، ان زوج الفضولی امرأتن برجل. مسائل دنباله فروع نکاح فضولی است. یک فرع و مصداق این مطلب، اگر چنانچه یک فضولی یک زنی را به یک شخصی تزویج کرد بدون اطلاع خودش، من دون اطلاعها، خود زن جداگانه رفت با مرد دیگری ازدواج کرد و تزوجت علا رجل آخر، خود زن با مرد دیگری ازدواج کرد. می فرمایند صحسانی و لازم، اون ازدواجی که خودش انجام داده صحیح است و تام، ازدواج اول فضولی بود، صحتش منتظر اجازه این خانم بود، ولی حالا دیگه این خانم نمیتونه اون عقد را اجازه بدهد. ولم یبق محل للاجازه ولم یبق محل لاجازت الاول، دیگه جا باقی نمیمونه برای اجازه اون عقد فضولی، ولو اون عقد فضولی سابقا و در زمان قبل واقع شده است، اما مهم اون اجازهشه و در وقت اجازه جا نداره، موضوع نداره، زن تزویج شده است و زن ذات بعله. و کذا فرع دیگر مشابه این، لو زوج الفضولی رجلا به امرأت، از طرف زن خودش اصیل بود، فضولی مردی را به تزویج او در آورد بدون اطلاع اون مرد، و بعد در این وسط این مرد رفت با مادر اون زن یا دختر اون زن ازدواج کرده، حالا خبر میده که این فضولی قبلا او رو با این شخص، با این زن تزویج کرده. الان این زن در یه فرض به اصطلاح دختر زن اوست و در یک فرض مادر زن اوست، و در هر دو حال این زن دیگه برای این مرد قابل تزویج نیست و محل از بین رفته، بنابراین دیگه اجازه براش امکان ندارد. مشابه این فتوا در عروه هم ذکر شده همین مطلب، و ذیلش اشاره به این که نیاد کسی بگه آقا چرا میتونه عقد فضولی را اجازه بده، وقتی اجازه داد عقد فضولی میشود کاشف از این که اون وقتی که خودش تزویج کرده این زن با یک مرد دیگر، یا این مرد با خواهرش یا دخترش، نه اینا درست نبوده، چون در اون وقت اون زن شوهردار بوده، به اون عقد فضولی کاشفه، کاشف معناش این عقد فضولی از اول درسته. اینو کنه بعضی ها فرمودن. مرحوم سید به این مطلب اشاره می کند و دعوا ان الاجازه حیث انها کاشفتون اذا حصلت تکشف عن بطلان العقد الثانی، پس اون عقد دومی میشه باطل ولو عقد دومی صدر اصالتا. سید جواب و توضیحی نمیده که انه احاله میکنه به وضوح جواب این مطلب و با تعبیر کماترا از کنارش میگذره. این دعوا کماترا یه دعوای روشنیست که انه مرحوم آقای عراقی در اینجا حاشیه بر عروه یه بیانی داره که انه توضیح مرحوم کلام مرحوم سیده. یا آقا کشف اجازه بعد از این است که این اجازه فرض کنیم درست باشه کاشف قرار بگیره، در حالتی که شما میخواید صحت این اجازه را به خود بطلان عقدی که مترتب بر این اجازه است درستش کنید. و این دورون تعبیر ایشون از کشف الاجازه فرع و سلطنت المجیز، مجیز بتونه اجازه بده، اجازهش درست واقع بشه، اون وقت کشف کنه که این عقد از اول این چنین بوده. و هو فرع و بطلانه، این که این اجازه درست باشه متوقف بر اینه که اون عقد خودش باطل باشه. فکیفه و اثر فی بطلانه، اینی که دو مرحله از اون عقبه چطور میتونه مؤثر واقع بشه در بطلان اون نکاح خودش، متوقف بر اونه. این در حقیقت توضیح مطلب سیده، ولو این توقف روشنه، سیه توضیح نداده، با همین جمله و هو کما ترا از کنارش میگذره، ولی مطلب درسته. نمیتونیم این اجازه رو تصدیق کنیم، فعلا این اجازه محل ندارد مگر بعد از کشف از بطلان اون عقد، کشف از بطلان عقد مترتب بر صحت این اجازه. بنابراین نه، این کافی نیست. یه مطلبی در این بین در بعضی از کلمات بزرگان خلط شده که آیا این مسئله مربوط میشه به صحت اجازه بعد رد، و اگر کسی اجازه بعد رد رو کافی بداند، درست بدونه، اینجا باید قبول کنیم این حرف رو که میتونه برای این که اون عقد، حالا به توضیح منی، برای این که اون عقدی که خودش انجام داده در حالی که اطلاعی از این فضولی نداشته، اون عقد کان نوع رد، بعد که اجازه پیدا کرد، حالا اطلاع پیدا کرد، حالا اجازه میده. اگر کسی این اجازه بعد رد رو درست بدونه، باید اینجا هم درست بدونه. نه، این مسئله مرتبط با اونجا نمیشه. مشکل در این مسئله این نیست که آیا اجازه بعد رد درسته یا نه. نه، اگر اول بله یه عقد فضولی را بهش اطلاع دادن، گفت نه، بعد گفت قبول دارم، اون میشد مورد اون بحث. ولی اینجا صحبت نه و آره نیست، ولو به معنای نه است، ولی مشکل اینه که یه نهی که همراه شد با ازاله مورد، نابودی مورد، به اینکه شوهر رفت، یا با موردی که ممانعت داره ازدواج کرد، این نهش دیگه باقیه نمیشه. نه، این موضوع از بین رفت، پس مبتنی بر اون بحثم نیست. و قائلین به طرف القول در اون بحث باید اینجا رو قائل به بطلان بشوند. کی؟ میدونم آقای خویی هم همینو میگه. من میگم اصلا ربطی به اون بحث پیدا نمیگه. بسیار خوب، من نگفتم داره داره که من به ایشون نسبت ندادم که ایشون گفته با این درست نیست. میگم بله، خود ایشون کلامش کاشف از اینه که بعضی این حرف رو زدند. میدونم خود این کاشف از اینه که این احتمال در کلام بعضی مطرح شده، حالا هر که باشه. من که اسمی نبردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. نه بله، نه، کی گفت؟ شما دیده بودید به این مقدار، ما هم دیده بودیم، بهشون هم نسبت ندادیم، ولی بالاخره اینو نشون میده یه همچین احتمالی مطرح شده، ولو به صورت احتمال. بله، جوابش هم روشنه.
آجا اگر بگیم ادله فضولی انصراف داره نسبت به این مورد به دلیل که سلطنت اجازه نداره، درسته؟ فیکس سلطه اجازه نداره، این اجازه در دستش نیست وقتی که
عقد. چرا بگیم فضولی؟ چرا بگیم انصراف؟ امکان نداره.
این شما ولی نمیشه.
بله، امکان نداره. خیلی اجتهادتون پیشرفت کرده آقای مهدی زاده. از آقای خداداد سوال کن. خیلی خوبی. خب این مسئله 26م ولا مشاهده فی. مسئله 27م لو زوج فضولیان امرأتن کل منهما برجلن. دو تا عقد فضولی واقع شد، یک موردی رو تزویج کردن، یک زنی را، یک دختری را، اما هر کدوم به یکی فضولی زوجه او به زیدن، دیگری فضولیان زوجه او به امرن. خب هر دو فضولی است، هر دوش در اختیار این زنه. کانت بالاختیار فی اجازت ایه ما شاعت. هر کدوم رو دلش خواست میتونه اجازه بده. بله عقد رو هر دو واقع شده سویان، ولی عمده اجازه اونه. حالا میشینه و سبک سنگین میکنه و کدوم بهتره و به نفعش، و از جهات مختلف هر کدوم رو انتخاب کرد اجازه میده، دیگری میشه لغوه. بلکه و انشاعت ردت هما، اگرم دلش خواست هر دو رو رد میکنه، میگه نه اینا هیچ کدوم خوب نیستن. سوا ان فرق نمیکنه که این عقدان فضولی با هم واقع شده باشد یا یکی مقدم بر دیگری باشد، مقدم بر دیگریش هم بدونیم کدومه یا ندونیم کدومه. نه این تقسیمات دیگه در اینجا نیاز نیست. سواء تقارن العقدان او تقدم احدهما علی الاخر و اضافه میکنی، و سواء علم المقدم او لم یعلم. اینو هیچ تفاوتی در این مسئله نمیکنه. بعدم میفرمایند و کز الحال فیما ازا زوج احد الفضولیین رجلن به امرأتن والآخر به امها او بنتها او اختها. عکس قضیه، برای یک مردی تزویج کرد یکیشون به یک زنی، یکی دیگه تزویج کرد به امش یا اختش یا به اصطلاح بنتش، مواردی که جمعش ممکن نیست. الان میتونه یا اینو اجازه بده یا اونو، دوتاشو که نه، اما میتوندم هر دو رو رد کنه، اشکالی هم نداره. با سوا هم که علم به تقارن داشته باشه یا نه، علم به تقدم و تأخر داشته باشه، مقدم و مؤخرش روشن باشه یا نه. مقدم و مؤخر بودن عقد فضولی لا مشاهده فی، تأثیری نداره. مسئله روشنه و از مسائلی است که قضا یا قیاساتها معها روی قواعد کاملا مبان و روشن. چرا مطرح کرد مرحوم سید این رو که مرحوم آقای استبولحسن هم مطرح کرده؟ بله بله بله، در سید اطرا مطرح نکرده. بله مرحوم آقای استبولحسن است و آقای مرحوم امام در تحریر و آقایون دیگه. این در حقیقت مقدمه ایست برای مسئله بعد، دفع توهمی است که ممکنه از مسئله بعد ناشی بشه و این رو در اینجا توضیح دادن. مسئله بعد که الان شروع میکنیم انشاءالله اونجا است که دو تا وکیل این دو گونه عقد رو برش بخونن، نه فضولی، وکیلین یا ولیین او بالافتراق. اونها که در حقیقت جایگزین عقد خودش هستند این دو گونه عقد رو ایجاد کنن، یکی عقد این دختر رو برای این جوان و یکی عقدش رو برای جوان دیگر. یکی عقدشو مقد مرد رو با یک دختر، دیگری با مادر او یا دختر او یا خواهر او. این مسئله بعدی که حالا مفصلتر مطرح می شود در اونجا مسئله ابعادی پیدا می کنه، جای گفتگو داره. علم به تقارن، شک در تقارن، علم به عدم تقارن، و اگر علم به عدم تقارن یا شک در تقارن داریم، آیا تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ احدهما معلوم باشد؟ اینا مسائلی است که میاد روی بحث‌های اصولی و تفاوت زیادی در مسئله پیدا می شود. چون در اونجا این دو تا عقد اونچنانی این حالت ها رو داره که انه پیشا پیش گفته شده لا یتوهم جریان این مطلب، سوال در این مطلب در مورد فضولیین، نه در مورد فضولیین این چنین نیست، بلکه او وابسته به اجازه شخص صاحب اختیار، هر کدوم رو خاص اجازه میدهد و دیگری تمام. این هم مسئله 27 ولا اشکار فی.
تاثیر اگه دختر باشه اون طرف فضولی باشه اونجا
بله بله
مسئله قبلی که فرمودم انتصاب درست میشه اونجا، انتصاب محاسبه درست بشه، انتصاب دومی یه باطل.
نه انتصاب هنوز نشده که
اونجا قبلا فرمود.
بله ولی تمام نشده اون عقد، اونجا فرض اینه هنوز نسبت به اون عقد، به اون قسم عقد رو به خودش انتصاب نداده، فقط ایجاب رو خودش انجام داده، نه عقد را. این کلمه عقدی را که اونجا بارها تکرار میکردیم همین شب حرم حضرت عالی شاید 2-3 مرتبه به مناسباتی تکرار فرمودید به همین ملاکه. مسئله 28 لو وکلت رجلین فی تزویجها، که خانومی لا اعم از این که هنوز دختر باشه باکره باشه یا نه به اصطلاح سیبه باشه، هرچی وکیل کرد دو نفر را برای تزویجش، به دو نفر گفت اگه شوهر خوبی گیرتون اومد من به شما وکالت میدم برای تزویج، وکیلش کرد. هر کدام اینها بیخبر از دیگری او رو تزویج کردن به یه نفر، یکی به زید و دیگری به عمر. اینجا حالا باید چی کرد؟ دو تا عقد از طرف دو وکیل، یا فرض کنید ولیین، اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ اینجا فروعی داره، مسئله رو هم در عروه مفصل مطرح کردن و مفصل تر از اینجا، و هم در تحریر و وسیله مختصر شده و جمع شده، در این حال که شامل همه اون فروع هست. فَإِنْ سَبَغَ أَحَدُهُمَا صَحَّ وَلَغَ الْآخَرَ، اگر بفهمیم از خارج روشن گو آقا من روز یک شنبه شما را خانم عقد کردم برای فلانی، بعد دیگری آمد گفت من روز دوشنبه عقد کردم، میگیم چی؟ خیلی متشکر زحمت کشیدی شکر الله سعیکم، اما دومی باطل، ولی عقد اولی صحیح هست بلا معارضین. اون وقتی که اون اولی با وکالت با داشتن به اصطلاح ابزار عقد خونده اون عقد تام و تمام، و لغو الاخر دومی می شود لغو و بیهوده. تعبیر میکنن آقایون کما هو المشهور بین الاصحاب، اصحاب هم همینو فرمودن، و در مبانی هم مرحوم آقای خویی فرموده بلا خلاف فی، در این مسئله خلافی نیست. بله، و یقتضیه اطلاقات و عمومات و ادلت نفوذ العقل که شامل اون اولی میشه و اون اولی بلا مانع و بلا معارض واقع شده، پس اون عقل صحیح و تام. در مستمسکم با همین تعبیر لعموم ادلت صحه التي لا تشمل اللاحق، اولی رو شامل میشه اما دومی رو دیگه شامل نمیشه، برای اینکه دوم نسبت به دومی عقد زن شوهر داره، الان ذات بله و مانع داره. وقتی اولی صحیح شد، شرط صحت دومی، شرط صحت هر عقد نکاحی، ان یکون خلیه، ذات بعل نباشه. و این عقد دومی الان عقد ذات البعل ولایسه. مسئله روشن از یه نظر. در این حال که آیون میگن که بلا خلاف، ولی خب مرحوم آقای حکیم تعبیر میکنن مشهور بین الاصحاب و یستشم منه که کأنه یه قول مخالفی در مسئله هست، قولی که کلن مخالف باشد نداریم، ولی یک احتمال یا قول در کلام مرحوم شیخ طوسی مطرح شده و اون این که الا یه استثناء، بله همینه، اولی درسته و دومی نادرست، مگر اینکه اون دومی عقد کرد و دخولم کرد. حالا یارو اولی آمده و میگه آقا تاریخش هم قبل و چنین و چنان، نه این عقد دومی درسته و عقد اولی دیگه درست نیست. اینو استثناء زدم که این تعبیر که صحیح هست اولی و لغل آخر، مگر اینکه الا اینکه دخل به حسانی دومی دخول کرده باشه، نه اونجا دومی درسته نه اولی. این قول را مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ان فیه خلافاً فقد روا اصحابنا انه ان کان دخل به حسانی کان العقد له. حالا دومی میشه اینو شیخ طوسی به این شکل، فقد روا اصحابنا، فتوا هم نداده ولی این نقلو کرده، از میان اهل سنت مالک همین فتوا رو داره که در اینجا میشه عقد دومی درست. از عمر هم همینو نقل کردم که پس معلوم میشه مبنای فتوای مالک هم همون قول عمره که مرحوم علامه در تذکره نقل میکنم. بلا اشکال این استثناء خلاف قواعده که نه عقد اولی درسته و دومی درست نیست، و حالا وطیم کرده، خب این وطیه به شبهه و امثال اینا حساب میشه، نمیدونست، نمیگیم حالا حرام کرد، ولی حالا که فهمید دیگری قبلا عقد کرده، یک شف از اینکه این عقد دومی درست نیست، وطیه شمال نوشی جونش، هیچی، اون وکیه به شبهه که آقای مهدیزاده عصبانی نشه. یه روایت هم اتفاقا داریم که اونم مساعد با همین قاعده است، طبق قاعده حکم میکنه اون روایت هم. روایتش هم روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام، روایت دوم باب هفت عقد النکاح، قال امام باقر نقل می کند قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأت انکهها اخوها رجلن، برادرش اون زن را به ازدواج کسی در آورده و ثم انکهتها امها بعد ذالک رجلن، مادرش او رو به عقد دیگری در آورده، اما بعد هم ثم داره هم تصریح به انه بعد ذالک، عقد مادر بعده. حالا بیان دنبالش، فدخل بها، دومی دخولم واقع شد، فهبلت فتکما فیها، بعد اینا دعواشون اولی و دومی رفتن خدمت امیر المؤمنین برای تحاکم، فاقام الاول الشهود، اولی آمد اقامه شهود کرد که آه من قبلا این آقا این رو تزویج کرده به من و این زن منه در فلان روز در فلان ساعت، این عقد واقع شده. امام حکم فرمود فالحقها بالاول، امام فرمود این زن اون مردی است که اولا عقد کرده، ولی خب حالا این زن هم بی نصیب نمیشه، و جعل لها الصداقین، هر دو باید مهرشو بدن، هم اون زن مردی که اول دوم عقد کرده و دخله و حالا ازش جدا میشه، و هم این مردی که حالا اثبات میکنه من اول. در مورد این مسئله روایت، خب نکاح برادر و اینا که جز اولیا که نیستن، فرضم نکرد تو روایت وکالت را، اما اگر وکیل نبودن میشد فضولی و این وضعش عوض میشد مسئله، ولی اسمی نبردن که میتونه رد بکنه، میتونه هر دو رو رد بکنه یا قبول بکنه هر کدام را. بنابراین این مسئله میاد معلوم میشه نه، یه وکالتی در واقع بوده بین اون زن و برادرش و مادرش و اینا وکیلین بودن، پس میشه دال بر مطلب مورد بحث در این مسئله. این روایتی است که یستشم من هزالک، ولی اونی که شیخ اشاره میکنه که روا اصحابنا، این کدوم روایته؟ روایت ولید بیاء الاسقاط، روایت چهارم همون باب هفت عقد النکاح، روایت چهارمش. قال سئل الصادق علیه السلام و انا عنده ان جاریت کان لها اخوان زوجهم الاکبر بالکوفه، یه زنی دختری دو تا برادر داره، برادر بزرگش او رو در کوفه به یک نفر کوفی مثلا تزویج کرده، و زوجه الاصغر، برادر کوچکتر به یک سرزمین دیگری در یه جای دیگری، حالا در مدینه در بصره در یه جای دیگری او رو تزویج کرده به ارض اخرى. حالا چکار کنیم بین این دوتا؟ قال الاول اول بها اولا، اونی که اولا عقد کرده درسته، الا ان یکون الاخر قد دخل بها فهی امراته، مگر دومی دخول کرده باشه، این میشه زن دومی و نکاحه جایزون، عقدش گذراست، عقدش تام اون دومی. خب این عین مورد مسئله در صدر روایت، عین همون حکم اول فرموده که عقد اولی درسته، اگر همون جمله بود و این ذیل و نداشت، معناش این بود که عقد دومی درست نیست. و اما امام اومد فرمود نه، یه استثناء زد، الا ان یکون قد دخل بها. این روایتی است که مورد اشاره مرحوم شیخ طوسی قرار گرفته. ولی این روایت اولا ضعیف السند، خود این ولید بیاء الاسقاط توثیق نشده، وضعش روشن نیست، مجهول الحال، از این جهت روایتش ضعیفه و نمیتونه مستند یک چنین حکم خلاف قاعده ای بشود. ثانیاً یمکن این که بگیم نه، تو این روایت فرض که نشد وکالت این دوتا برادر، لعل هر دوشون فضولیان عقد کرده. فضولی که بود طبق بحث قبل، اگر میفهمید که دوتا عقد فضولی در باره او واقع شده، میتونست هر دو رو رد کنه، میتونست یکیش رو انتخاب کنه و قبول کنه و اجازه بدهد. چرا حالا؟ چرا اولی اولاست؟ برای اینکه اولی رو فرض کرد برادر بزرگتر. بله، ولو برادر ولی نیست، ولی سابقا در بحث اولیا روایاتی که مخوندیم مشابه اینم بود. نه، خب برادر بزرگتر کلعب، الاخل اکبره کلعب، که اونجا بعضی همش استناد کرده بودن که برادر بزرگ هم ولایت دارد. نه، ولایت نداره، ولی این جمله در مقام تعظیم و تکریم میشه که حالا برادر بزرگ رو احترام کنه، اختیار خانواده رو بدن دست برادر بزرگتر حالی که پدر از دنیا رفته. اونجور اینجور معنا کردن اونجا این روایت رو. امام در اینجا هم تأکیدن بر همون احترام، حرف برادر اول و تشخیص او رو قبول کنه و گوش کنه. اینو به حمله بر این کنی. و اما حالا اگر دومی رو قبول کرده، یعنی باش ازدواج کرده و دخولم کرده، یعنی نسبت به او تمکین کرده، دخولش تعبیر روایت نمی سازه به اینکه به عنف کرده باشی، تمکین کرده، تمکینش اینو اجازتون، ولو خبر نداشت از اون عقد دیگر، یه عقد فضولی را خبر شد، تمکین کرد، به تمکین اجازه داد، خب اون عقد دوم میشه صحیح. اگر حمل بر فضولیین بکنیم، کما این که در متن روایت هیچ گونه وکالتی مطرح نشده، مشکلی از این نظر نداری. این یه فرق. دنباله عبارت متن رو پیگیری میکنیم، در عروه هم مشابه این، اذا زوجها احد الوکیلین من رجل و زوجها الوکیل الاخر من آخر فان علم السابق من العقدین و هو الصحیح. این تا اینجا مشابه همین متن. جمله بعد، و ان تقارن بطلا معن. ولی اگر بدونیم این دو عقد هر دو با هم واقع شده، در یک زمان واقع شده، تعبیر متنی که و ان تقارن بطلا معن، تعبیر عروه اینه و این علم الاقتران بطلا معن، که البته علم موضوعیت نداره، طریقیت داره. در حقیقت معناش همون عبارته که و این تقارنا، اگر در واقع تقارن واقع شده باشد، هر دو باطله. چرا هر دو باطله؟ برای اینکه خب دو تا عقده، هر دو صحیحون فی نفسه، قابلیت صحت داره، ولی نمیشه گفت هر دو صحیح باشه، چون نمیشه یکی زن هر دو بشود. بنابراین چون امکان نداره باید یکی انتخاب کنیم دون دیگری را، ولی هیچ کدوم هم ترجیح بر دیگری نداره از حیث صحت و بطلان عقل. حالا ممکنه بیاییم بگیم خارجن یه ترجیحاتی بین این دو مرد باشه، ولی اونا اثر در عقل نداره. من حیث العقل ترجیح احد و هما بر دیگری پیدا نمی کنه، ترجیح بلا مرجح هم قبیحون، ناچار باید بگیم باطلون، هر دو باطل میشه. مشابه این مطلب خیلی جا گفته میشه. همین چند روز قبل در بحث تراجی اگر دو روایت متساوی من دون ترجیح چنین قاعده چی اقتضا میکنه؟ التساقط. چرا؟ به همین دلیل، چون ترجیح فرضینه بینهما نیست و حجیت یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح، فلابد الحج بالتساقط، بگیم هر دو اینها باطل. این مطلب خب تعبیریست در هر دو جا. حالا کسی بگیر نه در اینجا ما میتونیم تعیین کنیم بالقرعه، کمون که حالا در بعضی فروع دیگرش پناه به قرعه میبریم، بگیم در اینجا هم ولو هر دو با هم واقع شده یکیشو با قرعه معین بکن. القرعه تو لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول، با قرعه معین کن. جوابش اینه که اینجا جای قرعه نیست، ادله قرعه هم لا یشمله. مجهول اون وقتیست که یه واقعیتی داشته باشه ندونیم کدومه، نه میدونیم هر دو با هم واقع شده. ما از نظر واقع ما وقع فی الخارج مجهولی نداریم، به خلاف فروع بعدی که میاد بله بعض جا مجهول داریم، صحبت قرعه هم قرعه میشود. مجهول که نداریم، مشکل هم نداریم. کلا مشکل وقتیست که ناچار باشیم یک جریانی، بله در بحث قرعه مواردی، یک سلسله موارد قرعه اونجاییست که مشکلون با این که واقعیت خارجی ندارد در اونجا ناچاریه. بله مثلا مردی مسلمان شد، 5 تا زن داره، یکیش فوری میشه حرام، اما کدوم؟ 4 تا زن که بیشتر نمیشه، پس یکیش فوری میشه حرام، کدوم؟ اونجا میگیم بله یقرع بینهم. بله آقا نه نه اون حرفا توش نیست، نه خیلی فرض اینه همون آخرین باریش هم تا حالا 888 بار کارشو کرده، اون دیگه فرقی نمیکنه در قضیه. در یه جاهای امثال اینا پیدا می شود، اونجا بله میگیم الان مشکلون چیکار کنیم؟ الان این زنا هر 5 تاش فعلا براش حرام، تا یکیش معین بشه اون بشه 4 تاش بشه حلال. فوری تو زنا همه اظهار نظر میکنند. چه فرمودید آقای رحیم؟ قبول کردن چی داره؟ قبل میگم قبلن 5 سال قبل، 10 سال قبل عقد کرده بود، همون حالا که مسلمون شد 4 تا اول چی کنه؟ کی میکنه؟ چه مناسبت 4 تا اول؟ 4 تا اول کدومه؟ مگر همون خودش اختیار داره؟ نه حالا همون اولی، نه 4 تاش، همون اولیشو میخواد بره سراغش، نه تا وقتی که تکلیف پنجمی معین نشده لا یجوز. بنابراین اونجاها میشه مشکل، جای قرعه هست، روایت هم گفته قرعه و امثال اینها.
اختیار طلاق نیست.
بله آقا نه، اینجا نوبت به طلاق نمیرسه، به محض اسلامش یکیش از نکاحش خارج میشه، اونی که خود به خود خارج شده دنبالش میگردیم کدومه؟
خاشفیت دیگه با پنجمی رقبه چیز بوده
از اول چیز بوده؟
اول بارکار
کی؟
میدونم
پنجمی کدومه؟ نه اینا رو اون زمانی که در حالت کفر باشون عقد بست کافر بود، پنج تا زن گره با هم. حالا باشه
با هم باشه خب
نه حالا به ترتیب
باشه
آخری چرا؟ اون وقتی که بود در حال کفرش بود و کاشفیت نداره عقد این پنجمی مثل اون چارتای دیگه یه حکم واحد داشت. نه خیر عقدشون در خود لکل قوم نکاح. نه 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 در اینجور موارد، نه در احوال شخصیه. نه نه همین است. بله نتیجتاً در اینجا آیون میگن قرعه روایت هم داری. بله مورد قرعه هست برای اینکه امرون مشکل ولو اینکه مجهول که یک واقع ثابتی باشد نداشته باشی. بنابراین در این مورد جای به اصطلاح قرعه هم نیست. نیابتش با کیه؟ الان از پنج نفر کدومشون نیابت داره؟ بله یک اشکال در ذیل این مسئله باقی میماند و بگیم به این که بله در مورد بحث ما که حالا فرض کنیم هر دو با هم عقد کردن دو تا به اصطلاح فضولی که میگیم تقارنا باطلون، یه اشکال ممکنه بعضی فرمودن که ممکنه بگیم اصلا بله مورد بحث فضولی مورد بحث وکیل اینه دو تا وکیل با هم عقد کردن بگیم وکالت اینها شامل این مورد نمیشود. یعنی وقتی این خانم او رو وکیل این دوتا رو وکیل کرد اینو جدا اونم جدا برای عقد وکیلشون میکنه برای یک عقد بدون مانع و مشکل، اما نسبت به یک عقدی که با هم واقع بشه اصلا وکالت اینا نداشتن. وکالت که نداشتن پس هر دو میشه فضولی. وقتی هر دو شد فضولی برمیگرده به اون مسئله ای که گفتیم لا کلام فیه و بالمناسبه گفته شده که این دیگه وابسته به خودشه کدوم یکی از این دوتا رو اجازه بده ولو بدون با هم واقع شده است. این احتمالیست یا نظریست که بعضی از آیون مطرح کردن. ما عرض میکنیم این مسئله از نظر این بزرگوار مبتنی بر یه بحثاییست که ایشون در باب مطلق و مقید دارد که اونی که میگیم مطلق به چی میگیم و آیا اینجا نسبت به این موارد اطلاق تمامه یا تمام نیست. اون مبانیش قابل بحثه و به نظر ما نه در باب اطلاق و تقیید وقتی در مقام بیان بود و قیدی نیاورد قید نداره و نتیجتاً این عقد هر دو ان وکالتن هست، جایی نیست که وکالتش منتفی بوده باشد و لذا لابد من القول به بطلانه ما معن. اینم فرع دوم. حالا میرسیم به فرع سوم و بعد انشاءالله فردا به یاری خدا.